أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، فأجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نحسم درباره این بود که آیا می شود با پولهای رمزی رمز پولها مضاربه کرد یا نمیشه مضاربه کرد. عرض کردیم که شبهه هم از دو جهته، یکی از جهتی که ممکن است به حسب فتوای مشهور حتی ادعای اجماع شده که مضاربه مخصوص پول تلاوت است، اصلا این رو مشروع ندونستن در غیر تلاوت و پس فرمودن چه پول فیزیکی اعتباری چه پول رمزی اعتباری، هیچ کدومش نمیتونن که مورد مضاربه قرار گرفت. خب جوابهایی رو مرحوم حکیم به نوعی داده بودن، گرچه اصل مطلب رو پذیرفته بودن که مضاربه مخصوص پولهای طلا و نقره است. خب اون رو بررسی کردیم و اون چی که به نظر ما بود عرض کردیم. بعضی گفته بودن یعنی در حقیقتشون تمسک کرده بودن به امات مثل اوفو بالعقود، که عرض کردیم اگه واقعا به اوفو بالعقود بشه تمسک بکنن باید که مضاربه امر لازم باشه و تحت عنوان مضاربه نباشه اونطور که ایشون فرمودن و بعض عرایض دیگه که گذشت. مطلب دیگه این که عرض شد این بود که بعضی فرموده بودن به اطلاعات خود باب مضاربه تمسک میکنیم، روایاتی که هست اطلاعات باب مضاربه رو بعضی منکر شدن، گفتن باب مضاربه اطلاقی نداره، عمومی نداره که بشه به اون تمسک کرد. برای رسیدگی به این جهت روایات رو مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که حدود 80 خورده روایت در اینا نگاه کنید ببینیم آیا روایتی که در مقام بیان باشه و قید نیاورده باشه وجود داره یا نه، که روایت رو یه روایت رو ظاهرا خوندیم و پیدا شد که قابل اعتماد بود، معتبر بود. آقای ابوبصیر مرادی البته جناب وسائل میگه ابوبصیر مرادی اما ظاهرا در فقیه شاید در تهذیب باشه، در فقیه گمان من نگاه کردم قید مرادی نداشت، حالا تو تهذیب شاید بوده باشه. میگه که فردی دیگری میگه ابتا و لکه متا ان و ربقا بینی و بینک، حالا بسن من میرم یه چیزی برای تو میخرم، خود یعنی برای تو میخرم یعنی پولش تو بدی نه اینکه من خودم بدم، و ربقا بینی و بینک سودم بین من و بین تو، این چیه غیر مضاربه چیزی دیگه نیست. حضرت فرمان لا بسن و این خیلی اطلاق داره و کانن هم در مقام بیانه، زیرا میگه که داره در مقام سؤال از ابتداعا سؤال میکنه که یقول للرجل ابتاع لک متاعا برقه و بینی و بینک، حضرت هم فرمان لابسه، هیچ استفسالی نمی کنه، هیچ قرینه هم وجود نداره. و اگر از بیرون دلیل قائم شد که این شروطی وجود داره، مثلا دین نمیتونه باشه اون ثمنش تسلیم میشه، اما بقیه شروطی که گفته شده است و دلیل کافی که حجت باشه وجود نداره، نمیتونه اینو تقلیل بزنه. و اشاره کردیم که اجماعی که ادعا شده است ابتدایش از ابن بقراج است، اصل در ابن بقراج است و بعد از او چند نفری که ادعای اجماع کردن که درهم و دینار میتونه مورد مضاربه قرار بگیره، ادعا نکردن که چیزی دیگه نمیشه. پس ما نداریم مانعی نداره شامل غیر درهم و دینار از املاح املات، یعنی مایو تا آمر به از پول ها مقصد. و خیلی زور بزنیم بگیم عروض، یعنی کالایی که تو بازار به عنوان کالا قرار میگیره اون خارجی، اما املات، حالا چه پول فیزیکی اعتباری چه پول رمزی، و حتی پولهایی که به عنوان ارز شناخته میشه، و حتی اگر یه چیزی متمحض در مالیت باشه به جهت کالاییش یا مغفور انها باشه یا اینکه اصلا مورد اصلا نداشته باشه جهت کالایی، بعید نیست که مشمول این اطلاق بشه. چون اجماع اونم به اون لحظه که اجماع از که درهم و دینار میشه، این لسانی نداره تقییمی بکنه. و اگه کسی جرأت بکنه بگه حتی کالا هم میشه، من دائم برده اگه کالا شد باید این کالا تقویم بشه به یه قیمتی و بر اساس اون قیمت ببینن سود کرده یا نه، ولی بدون تقویم که نمیشه کالا بدی یه کالای دیگه بگیری یه پولی بگیری بفهمی رب کردی یا نه، چون معیار سنجش اشیا پوله. وقتی که دوتا کالا رو با هم دیگه مبادله میکنیم، کدوم نفع کرده کدوم ضرر یا هیچ کدوم ضرر نکرده، این سادگی ها مؤثر نیست اگر پول را معیار قرار ندیم. بله اگه پول معیار قرار بدیم خیلی راحت، یعنی این قیمت بازارش 10 تومانه اون قیمت بازارش 12 تومانه، پس اونی که 10 تومانی داده 12 تومانی گرفته، 2 تومن سود برده. حالا اینجا اگر اطلاقش گفتیم شامل عروضم میشه، معنیش این است که اون کالایی رو که به عنوان ثمن داده به دیگری به مثمنی گرفته، قیمت سوقیاش ببینن چنده، بعد مقابلش هم قیمت سوقیاش چنده و رفت معلوم شد چقدر از بین هما باشه. الان ما اگر گفتیم اطلاقش شامل عروض نمیشه، به احتمال هم داره که منصرف باشه، باقیش اینه که منصرف باشه از عروض، چیزی رو میگه ابتاع لکه متاعا، من میخرم یه چیزی رو، خب یعنی من خریدارم، خریدار معمولا پول میده دیگه، ندرت اتفاق میفته که جنس بده به عنوان ثمن. به این رقم جاها مخصوصا به عنوان مضاربه منصرف میشه به ثمن، ولی همین که صفر میکنه ابتاع، ولی این که اون ثمنش پول فیزیکی اعتباری باشه یا ثمنش پول رمزی باشه، صرف میکنه تا اون وجهی هم برای انصراف نداره. باز روایت دیگری هست که سندش تمامه، روایت دوم، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن عبی نجران عن عاصم بن حمید که قبر سند قبریان بود و سقه است. اما محمد ابن قیس بجلی زفرن که سقه است. انا عبی جعفر یعنی حضرت باقر صلوات الله سلام علیه قال قال امیر المؤمنین من تجر مال مشترط نصف الرب فلیس علیه غمان. کسی که تجارت بکنه مالی را و شرط بکنه نصف رب فلیس علیه زمان، اینجا ظاهرش هم مضاربه است، یعنی تجارتی که از راه مضاربه بکنه مشترط نصف رب فلیس علیه زمان. این هم به نظر میاد که کافیست، گرچه حالا ممکنه کسی این رو مناقشه بکنه که در مقام بیان عدم زمان عامل است نه این که از جهات دیگه در مقام بیان باشه. باز روایت دیگری است که روایت پنجمه و به اسنادهی و به اسناد و انه، یعنی جناب شیخ طوسی علی الله مقامه، عن الحسن ابن محمد ابن سماعت. ظاهرا سند شیخ به حسن ابن محمد ابن سماعت تمام مشکلی نداره. خود حسن ابن محمد ابن سماعت از اون خبیثایی است که ثقه است. چون در شرح حالش نمیشتم ثقتون لکنه واقفیون معاند، ثقتون معاندی همچین چیزی تعبیری، خیلی آدم معاندی بوده. در علایان واقفی است و ثقه است. داره که اسحاق ابن عمار از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه که سألته عن مال المواربه، سوال کردم از مال مضاربه. ببینید خیلی اطلاق خوبی داره، سألته عن مال المضاربه، مال مضاربه، هیچی دیگه نپرسیده. قال الربح بینهما والبضیعت علی المال، سود بینشونه وضیعت مال، هیچ دیگه چیزی را نفرمود. از بقیهش هرچی عرف صدق بکنه مضاربه کافیست. ما میدونیم مضاربه از لحاظ کشش اصل لغت اختصاص نداره پول طلا و نقره، به غیر پول طلا و نقره هم اگه اون زمان بود و قابلیت اینکه باش تجارت بکنن شک نداشتیم که برای صادق هست. خاصیت لفظ لفظش این چنین. اون وقت حضرت می فرمان که عرف بینهما و لضیعت علی المال، پس معلوم میشه اینم درسته، این اطلاقش رو میپذیریم. یه روایت دیگه ای هست از نوادر راوندی روایت ششم هست که و سندش هم کاهلی درشه که مورد تأمله و هم از نوادر از کنم خدمه شما که نه در تحذیبه بباشید من فکر از نوادر. انا ابل حسن موسی علیه السلام فی رجل دفع رجل مال مضاربتا فجعل له شیئا من الرب مسمى فطاع المغارب متاعا فضاضع فی. این ربطی به فعلا ما نحن فیه نداره. خب حالا اگه حالا این مقداری که ما پیدا کردیم دو سه تا کافیست و لامه حالا عرض میکنیم که مضاربه به
مسلمان نبود نماند از یک پولی رو
بله
یک پولی رو مشخصا میده بعدا محاسبه این خیلی تو بومید
نه فبه جهتش داره میگه فوضع فیه، میگه از حیث این که اگه ضرر کرد خسران کرد چی میشه، حیثیت سوال فرق میکنه، اینجا در مقام بیان نیست نمیشه ازش استفاده کرد. حضرت هم مطلق جواب ندادن، گفتن که مثلا به قدر وضیعه خلاف مشهورم گفته شده است که علل مضارب من الوضیعه به قدر ما جعلله و نهره و به درد ما نمونه. خب عرض کردیم که دو جهت میبایست که در مضاربه رمز ارزها مطلب عرض کنیم. یکی از کسی که باید درهم و دینار باشه و اینا درهم و دینار نیست، که این اشکال مشترک بود بین پولای رمزی و پولای فیزیکی اعتباری و به همدلله جوابش هم داده شد. جهت دیگرش این است که گفتن که باید مال مضاربه عین باشد، یعنی مثل طلا و نقره، حداقل مثل این کاغذهای پولی، حالا تومان و ریال و ین و یوان و درهم و امثاله. پس چون که رمز ارزها عین نیستن، واقعیتش اینه که یه عرض است که روی صفحه کامپیوتر پیدا میشه، بس نمیشه باش مضاربه کرد. جوابش از مسئله روشن شد که این که گفتن عین باشه در مقابل دین است، چون روایات داری گفتن اجماع هست بر دین نمیشه مضاربه کرد، و نیز منفعت بگیم من سکنای این خونه رو مضاربه میدم. اما اگر یه چیزی ما به هزایی داشته باشه مانعی نداره، و توضیح دادیم که این بودن در مورد بیت کوین اینا به حسب خودشه، این بودن هر چیزی به حسب خودشه، و این بودن مثل بیت کوین همین است که یک هویت استقلالی داره که تمامش میتونه منتقل بشه به مشتری، به متعامل و مشتری یا هر کسی، و از این جهت مشکلی نداره. یعنی در حقیقت دین نیست، منفعت هم نیست، عینیت مناسب با خودش رو در مبحث مضاربه داره. این تمام عرضی که در رابطه با قضیه مضاربه با رمز پولها میبایست عرض میکرد. اکنون میخوام عرض بکنم که از مطالب و نکاتی که در رابطه ای با تعریف و بیان ماهیت پول و نیز در رابطه با بیع رمز ارزها و اجاره رمز ارزها و مضاربه و وقت در بعضیش اجمال بود ذکر شد، از کل مطالب حکم رمز ارزها از حیث معاملات دیگر هم روشن میشه دیگه. بحث جدایی نداره که حالا هبش چجوریه، صلحش چجوریه، کافیست دیگه، تطویلی است که نیاز بهش نیست. همچنین از اون چی که ذکر شد و با تکیه به معلوماتی که مخاطبین ما دارن الحمدلله، حکم زکات، خمس، اداء دیون و عروش معاملات و جنایات هم روشن میشه. معلوم است که زکات برای نیست، چون زکات مال پول مسکوک به سکه معامله است که طلا و نقره باشه، یعنی درهم و دینار. خمس چون مال هر فایده است و این ما گفتیم مال به فایده است هست برش. اداء دیون فعلا نمیشه کرد و مگر این طرف راضی باشه، وگرنه چون هنوز پول نشده و ما گفتیم تعریف پول بر اون صادق نیست، و نهایت تعریف ارز برش صادر نمیشه باش ادای دین کرد، یا عرش ما بین صحیح و معید، یا عرش جنایات رو با اون پرداخت. اینا واضح شد از مصنف. اون یه سلسله مشکلاتی که گاهی هم بعضیاش به قلم بعضیا اومده است در رابطه با مثل بیتکوین. این مشکلات حلش و جوابش آسونه، ولی بعضی نکات وجود داره که بعد هم داده بودیم که در ضمن این بررسی ها و نکات رو عرض بکنیم. این هم رو ذکر میکنیم و فکر میکنم دیگه بحث ما درباره بیتکوین یعنی رمز پول ها دیگه تمام به احتیاج بحث اضافه ای نداره. اگه احیانا آیون اطلاعات خاصی دارند و یه ابهاماتی به نظرشون میاد اونا مطرح کنن، ما در جلسات آینده مطرح کنیم، ولی فعلا من چیز خاصی که قابل بررسی باشه در این جلسه بحث فقهی دیگه تو ذهنم نیست. حالا این چند مورد رو البته بررسی میکنم. اگه خداوند متعال مهلتی بده یه مختصری هم درباره SDR که اون پول بین المللی از اسپوشل دروینگ رایت که حق برداشت مخصوص میگن، خب خیلی فرق داره با این، اما من را رو گفتیم من مطرح میکنم.
این مدارش رو خرش و اینا رو نمیشه پرداخت و خمس
خمس بقیدن که هرچه شما هرچه سود ببری از هرچه کشمش باشه، نخود باشه، پول باشه، باید خمسش بودی. ولی ارز
دین رو با رضایت
رضایت که بله میشه ندارم رضایت.
این
فقه
ها چرا خواستن
وقتی که میگه فرض کن که ارز یعنی قیمت ما بین صحیح و معیب و صحیحش رو باید قیمت کرد. به چی قیمت کرد؟ به پول، پول رایج. معیبش هم با قیمت رایج باید قیمت کرد، نه اینکه به یه چیزی که مثلا اصلا اینجا نیست. حال فرض کنید که با پول چی کافیه اینجا نیست دیگه، پول رایج باید باشه. اصلا
دلاشت
که الان دولت مخالف استفاده شد، چی گفته ما دولت مخالف شد؟
الان میگه هم نداره
کجا گفته؟ کجا گفته؟ خودو گفت آخر می خودی بعضی چیزا میشه گفت به دولت، اما این رو ما نشنیدیم جایی که گفته باشه غیر قانون. اصلا ربطی به دولت نداره که از کامپیوتر خودش بخواد استفاده کنه میخواد چیزی در بیاره.
نه به خاطر هزینه برق،
خب ما هزینه برقش برای اجازه بگیره، اگه اجازه داد غیر قانونی نیست یا خودش موتور برق بزنه مشکل نداره. چی گفته به قانون؟
نه منظورم نظر یکی هست که حالا بدن که دولت داره مخالفت
میکنه. خب دوره یه چیز مفروضی میگید بابا جون، اون جایی که غیر مجاز بودن اونی هم رادیو گفته، حالا قانون هم نه دولت عملا هم چون گفته که یه جایی که غیر قانونی بوده استفاده از برقش به، ولی اون جایی که قانونی بوده چی؟
اون اگر غیر قانونی هم استفاده کنم بعد این اشکال داره یا نه شرط؟
چه اشکالی؟ از اینکه مالک میشی یا از حیثی که کار خلاف انجام میدی؟
از حیثی که مالک میشی
نه. خب یک کسی کار حرام کرد، فرض کن که نباید که پامیزاش روی ملک مردم، بعد میرفت تو بیابون یا آهو میگرفت مثلا، حالا اونجایی که آهو هم باز ممنوع نیست، حالا خواهم به چیزی ممنوع کرده، فرض کن رفت تو دریا با یه قایق غصبی، قایق غصبی یه ماهی گرفت، مالک میشه یا نه؟ خب این هم همین، خب فوقش با یه برق غصبی اینو به دست بود، این هم مالک میشه. البته این هم یه فرقی است، اما این هم فرقی است که با جای دیگه فرق نمی کنه، لازم نیست که ما مطرح کنیم. خب بعد مقررات رو باید رعایت کرد، اما بحث حکم وضعی چیز دیگه است، خصوصیاتی که داره که این مقررات رو رعایت کرد و تفصیلی که هست سر جای خودش ذکر میشه. خب یه شبهه اول وجود داره که چون رمز پول ها در معرض فراموشی، رمز پول ها در معرض فراموشی یا ضایع شدن، و یه وقت میبینی که یک کسی حالا ناشیگری کرده یا عالم رمز ارز رو در یه حساب نگذاشته با یک رمز، این ارزای رقمی یا پولهای رقمی رو با یک رمز نگه داشته یا چند رمز همش یادش رو، و این چون در معرض این فراموشی است. کسی رمز کسانی که کار کردن دارن میبینن، یه کسی رمز آدم بیاید چیزی درست میکنه، یه دونه از این چه منم اسمش چیه اینه که رمز میخواد ایمیل ها همسان یادش میره. حالا اونا به یه صورت هایی یه دفعه میشه که به دست آور برش کردم که همونم نقصش از این نظر که دیگران هم دسترسی داره، ولی اینا چون که بنا شد که مثل بیتکوین اینها طوری نباشه که یک سرور مرکزی داشته باشه و شبکه همتا به همتاست، هر کسی مال خودش تو برو سلطنت خودش، اگر این رمز رو فراموش کرد دیگه بدبخت روزگاری، راهی برای برگردوندن نداره. لذا اینا چون در معرض این آسیب مهم هستن، بنابراین اقدام بعد تحصیل اونها، خرید و فروش اونها عقد باطل یا قراره یا صفاحته، بس نباید کرد. خب جوابش روشن است که این باید رمزش رو تحفظ بکنه و عدم تفهم. تحفظ بر رمز صفاحت است مثلا، یا عدم تحفظ بر رمز قرار است، ربطی به اکل مال باطل و قرار و صفاحت نداره. و چیزای دیگه هم هست، اینقدر قدیمی ها طلا و نقره میرفتن کنز میکردن یه جایی، پس یادشون میرفت که کجا گذاشتن، حتی از امروز شاید بیشتر. بسیاری از این کنز ها حد زده میشه که این رفته یه جایی توی بیابون یه جایی زیر خاک کرده، بعد هرچی میگرده دوش پیدا نمی کنم، وقتا پیدا میشه همه زیاد بیابون زیر زبر کرده. این شبهه ایست که درست نیست. و اصلا نظیرم داره، حالا فهم بکن که نقضم میشه کرد اگر یک کسی حیوان در معرض موتی را بخره، به درد خوردن هم نمیخوره، کسی میتونه بگه این معامله باطل باید در معرض موت، یا فرض بکن یه حیوان چموش فراری را، یعنی اینطوریه که طبعش به فراره، یا پرنده ای که میخواد فرار بکنه بخره به در معرض، یا سگ گله ای رو که در معرض فراره، کسی نمیتونه بگه که بیعش و معامله با اون باطل است. این هم فوقش نسید، این یه شبه و جوابش. شبه دیگه ای وجود ممکنه کسی مطرح بکنه که رمز پولهای های خلبی شاید هست به کلمات، رمز پولها و رمز ارزها از اختیار حاکمیت خارجه و بنابراین آسیب به حاکمیت میزنه، لاسی که ما یه حاکمیت اسلامی، پس بنابراین جایز نیست. جواب اینا روشن است که ما در تعریف پول که قبلا گذشت چیزی به عنوان حاکمیت اخذ نکردیم، اگه یادتون باشه اصلا گفتیم هیچ لازم نیست و پول طلا و نقره هم اوائلی که در عالم اسلام اومده بوده در اختیار حاکمیت نبوده، هاو پولایی که جای دیگه زده می شده در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و شاید مدت زمان مدیدی بعدش با هم خوش تعامل میکردن. حالا بله شاید به طور جزئی جاهایی هم افرادی مثلا نسبت داشته امیر المومنین علیه السلام یه سکه ای زدن، اما کسی احتمال نداره که اینها چون حاکم تحت اختیار حاکمیت نیست اشکال داره. به این که به رسمیت بشناسه یا نشناسه در رابطه با پول بودن تأثیری نداره. بله
ارزش پول الان که جدا از طلا و نقره و نه
خود اینا حیثیت های تعلیلیه شه، توضیح داریم میگه اینا حیثیت تعلیلیه شه. حالا اگه بدون اون پیدا شد
وانگری مخالف چیز هست، قاعده اینا به سبیل هست. اگر مرکزی همون
اصلا سبیل چیز مرکز نداره گفتیم
مرکز مفرمده چیزای مادر
نه خیر نه خیر نه خیر این بی مادر هست.
اگر از این سو استفاده کرد دشمن هم
بی پدر هم هست
حکومت اسلامی.
حالا گوش بدید یه دقیقه سبانه چی بله به هر حال در اصل ماهیت پولش و اعتبارش و مشروعیتش حاکمیت نقشی نداره. بله اگه حاکمیت بر اساس مصالح لازم و رعایه قوانین رو در رابطه با اون مثبت یا منفی وضع کرد، حتی در حد ممنوع بودن از باب وضع مقرره حاکمی که در هر موردیه این خیابونم نبود مانعی نداره، یا به عنوان پول با رعایتی شرایطی مثلا گفت که استفاده کنه، و از باب این که مصالحی رو که یک حکومت حق تشخیص میده و روی معیار وضع میکنه لازم و رعایه است باید رعایت کرد، ولی این ربطی به ماهیت قضیه نداره. اینم خاطر شما که خیالتون راحت بشه. شبهه سوم باز اینم دیدم بعضی ها هم طوری ذکر کردن که خیلی مهم است، دور ماهی قضیه پیاز داغش هم کردیم، این است که با این رمز ارزها راه فرار مالیاتی و راه تشخیص موثر از مؤثر بسته میشه. حالا بعضیش ما دیگه ذکر کردیم تشخیص مؤثر از موثر بسته، خب این کسی هرچی دارایی داره تبدیل میکنه به رمز ارز و بعدم اسم مستعان قرج زن و بچهش هم نمیده، دینش هم را ادا نمی کنه، ادعای ایثار میکنه، راهی نیست برای اثباتش، یا باید مالیات بده تعدید کرده اینا مالیات نمیده. پس اینا مشکلاتی برای جامعه و مدیریت آن ایجاد میکنه. جواب اینم روشنه که اولا میشه راه حلی پیدا کرد، به هر حال این نوعاً این چنینه که اینا از طریق کالا و خدمت پول به دست میارن و حتی اگر از تبادلهای ارزی هم به دست بیارن معمولاً این وسط دستگاه‌های صرافی هستن که وجود دارن که خود شبکه بیت کوین مستقیم کمتر مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین هم میشه درآمد افراد رو تشخیص داد، هم موثر و مؤثر بودن اونها رو تشخیص داد.
میفرمایید که دولت صرافی دولتی شده.
بله.
نتیجه چی میشه که صرافی دولتی شده، صرافی خصوصی باشه، بازم گزارش نمیشه.
خب آره اون اشکال پس اون است. ثانیا اینکه خب این اشکال در چیزای دیگه هم هست. حالا کسی میاد خیلی چیزای قیمتی سبک رو میگیره تو خونش انبار میکنه، و کی میتونه بفهمه مالیاتش چقدر، اصلا چه مقدار میفهمه دارن یا ندارن، مؤثر است یا مؤثر است، یا اینکه میاد همینها رو به اسم کسانی میکنه که بهشون اطمینان دارن، رفیقش، پدرش، مادرش، خواهرش، فرزندش، امثال اینها. اینا دلیل بر این نیست که چیزی نباید تو جامعه باشه. بله حالا اگر یه وقتی یه مشکل حادی ارزن پیدا شد، میتونه دولت با وضع قانون اغراض خودش رو فعل جمله محقق بکنه. این مانعی نیست. ولی اینا ضربه به اصل مشروعیت رمز پولها با اون شرایطی که عرض کردیم رمز اصفا وارد نمی کنه. شبه چهارم، قاچاقچیان اختلاسگران و دزدان میتونه از این رمز پولها و رمز اصفا سوء استفاده بیشتری کنن. الکلام دیگه چیزی نیست که از خیلی چیزا میتونن سوء استفاده بکنن، از پول کاغذی هم میتونن سوء استفاده بکنن. نسبت به پول طلا نقره، تو پول طلا نقره یه حجم وسیعی رو میگرفت، وزن زیادی داشت، نقل و انتقالش خیلی سخت بود. اینها باید که به نوعی تا اونجایی که میشه جلوگیری بشه. و اگر هم یه وقتی حاد شد قضیه، خب با وضع قوانین مناسب تا اونجا که امکان داره جلوگیری میشه. پنجمین شبهه‌ای که وجود داره، من میخوام یه خط مفصل‌تر از جهات بحث کنم. با اون است که
مثلا قبل از اینکه شروع کنم، آیا تحقیقات در باره این کامل هست، کافیه؟ یعنی
بابا گفت که بعد از این که بعد از این که گفت سر شب تا صبح روغه میخوند لیلی و مجنون، آخر کار پرسید که این لیلی نر بود یا مادر؟ آخر شما نبودید دیگه. اندازه ای که این احکام رو ما داریم صادر میکنیم به نحوی که هست، بله باز هست. اما در مورد شبه پنجم گفتم حداقل در مثل بیت کوین که با داشتن سقف دارای محدودیته، یادتون باشه گفتیم بیشتر از 21 بیت کوین نمیشه تولید کرد.
3
میلیون بعد میشه عدد که نیست، 1 میلیون بعد
دیگه
میشه چه نمیشه، اصلا سیستمش اجازه نمیده. اگر این
سقفی داره
نه، این سقف 21 میلیون رسید قفله، تمام دیگه، سیستم کار نمیکنه، برنامه کار نمیکنه. چفت فالتو بسید میلیونش خیلی میشه هایم، چون نیست که فکر بکنی که زودی میرسه و اینا تفصیلش ذکر کرده. اینا در طول زمان بیتکوین درآمد های بادآورده‌ای برای معضی ایجاد میکنه که خلاف عدالت، همونطوری که ملاحظه میکنید اون وقت اولی که ما بحث بیت کوین شروع کردیم، بیت کوین حدود 20,000 دلار بود، حالا میشه که به 28,000 دلار نزدیک بشه، 57,000. حالا اون دازه اون هفته تا یه هفته مثلا یا وسطا من دیدم 57,000 دلار رسیده. چه چیز سرسام‌آوری عجیب غریبی، مقیاسش هم که دو برابر شده یا دو برابر نیم شده، یه مقیاس کوچیکی نیست، مقیاس خیلی بزرگیه. و این درآمدهای بادآورده است که برای بعضی پیدا میشه و اصلا نمیشه روش به عنوان یک پول حساب باز کرد. تقریبا نظیر قمار بازی میشه. حالا خریدی ببینیم چی میشه. و اکثر وقتا تا حالا در مثل بیت کوین رفته بالا، بعضی جا هم ساقط شد. خب جوابش این است که فرض میکنیم که معادن طلا دیگه داره تمام میشه، تمام شده، بعد پول طلا نقره بود با چی میشه؟ نقصه، همه میخوان پول طلا نقره داشته باشن و چون دیگه معادن طلا تمام شده و فرضنم اگه یه جوری دیگه بشه تولید بکنن، خیلی هزینه برای که ارزش نداره. اونجا میشه بگن که و یه دهی پول بالا آورده پیدا میکنم اونایی که سکه رو انبار کردن پس حرام است. همچی چیزی نمیشه گفت. ولی مهم این نقطه بعدیه که اصلا بلو الان شرایط این چنینه از لحاظ فناوری و شرایط اقتصادی اجتماعی که بیت کوین این چنین ارزش فزاینده ای در طول زمان داره، اما به خاطر پیشرفت فناوری و مخصوصا محاسبات کامپیوتری و برنامه های کامپیوتری هیچ بعید نیست که چون که تا به حال هم شده رقیب برای مثل بیت کوین درست بشه، و اگر این رقیب هایی که درست میشه از لحاظ اطمینان و فناوری و خصوصیات دیگر و آسانی استفاده از اون راجح باشه برای مثل بیت کوین و خود بیت کوین، طبیعیه که تقاضای برای بیت کوین کم میشه و تقاضاها منعطف میشه به رمزپول های جدید، و این میتونه در حدی باشه که قیمتش رو متعادل کنه یا حتی قیمتش رو کاهش بده و حتی میتواند به سقوط منجر بشه. این رو نکته مهمی است که من عرض میکنم که میتونه به سقوط اون منجر بشه. مردم استفاده کننده از رمزپول ها وقتی که میبینن یه رمزپولی همه اعتماد ها رو داره و در این حال سهل الوصول تره و جهاتی مزیت داره، معلومه که رو میارن به سوی این رمز ارز جدید و حتی اون رمز ارزشون رو تبدیل میکنن به این رمز ارز جدید، و در حدی میشه که مثل یه تکنولوژی عقب افتاده میشه دیگه. کسی دیگه نمیخواد که از دارم خدمه شما که کسی دلیل نداره که اونجا بمونه. حالا دا این شرایط این چنین به هیچ بعید نیست، حالا دیر یا زود، شاید خیلی هم دیرای فوق العاده نشه و این حرکت اتفاق بیفته، حالا که فعل جمله شده اون تا در حدی نیست که بتونن فعلا با بیت کوین با اون خصوصیاتی که داره رقابت بکنن، چیزایی دیگه بعد عوامل مختلفی هست، اما یعنی چیزی اتفاق میفته. ولی لحاظا ما که گفتیم استفاده از اون عیب نداره، یعنی از اصل مشروعیت، ولی همه اینها رو باید در ذهنش باشه. و این نظیر اینه که خب ما احتمال دیدیم دولتی بیاد نوعی از اسکناس رو در آینده ای حالا یا دور یا نزدیک از لحاظ اعتبار اسقاط بکنه، چون اونا نوعا حیثیت تحلیلیه یا ارزششون اعتبار دولت هست، میشه باش معامله کرد، الان مشکلی نداره، اما انسان عاقل محاسبه همه این امور را میکنه و نباید غفلت داشته باشه. اون وقت بله باشه به این جهت خب یه تحلیل سال ایشنم درست میگه وقت گذشته یه تحلیل مخصم بکنم اونجا که انشاءالله جلسه را اینده و الحمدلله. احیانا اگر دوستان یه چیزی میبینن این رو بنویسن تحلیل آقایون اینجا یا مثلا آقای احمدی یا آقایون دیگه بدن، ما این رو بتونی که بررسی بکنیم اگه نکته مبهمی که بحثش نکردیم وجود داشته.